ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد مراسم دفن جنازه 52 قربانی کسانی که در قریه میرزا اولنگ ولایت سرپل توسط مخالفین مسلح کشته شدند. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را نیز داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
ده‌ها غیر نظامی کشته شده در قریه میرزا اولنگ به خاک سپرده شدند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید محکمه بین المللی جرایم باید به جنایات در افغانستان رسیدگی کند و امریکا میگوید ایران تلاش میکند تا با هشدار در مورد احتمال خروج از توافقنامه هسته‌ای همه جهان را گروگان گیرد. سلام، خوش آمدید. 52 غیر نظامی کشته شده در قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل امروز در شهر سرپل به خاک سپرده شدند. محمد ظاهر وحدت والی سرپل در مراسم خاک سپاری این افراد گفت:
تا دیروز اگر فریاد می زدم نمی فهم که در جهان گوشی برای شنیدن هست یا نیست. پس یک بار دیگر هم صدا می کنم که هم جامعه جهانی و هم حکومت و نظام افغانستان اون چه که در توان دارن مردم سرپل را حمایت کند.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید محکمه بین المللی جرایم باید به جنایاتی که از سال 2003 به این سو در افغانستان صورت گرفته رسیدگی کند. سیما سمر امروز در یک نشست خبری در مورد آغاز تحقیق ملی در مورد حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه و تروریسم در کابل گفت:
نیاز است به خاطر خاتمه دادن به فرهنگ مافیات، به خاطر تامین عدالت بر قربانیان منازعه و به خاطر پاسخگویی افراد که بس به جرائم جنگی و جرائم ضد بشری میزنند، محکمه جزایی بین المللی میتونه مداخله بکنه در افغانستان.
خانم سمر این سخنان را در حال ابراز کرد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته تحقیقاتش نشان می‌دهد که طالبان و جنگجویان داعش پس از تصرف قریه میرزا اولنگ ده‌ها فرد ملکی را در این قریه کشتند، اما طالبان این ادعا را رد کردند. صدها تن از باشندگان هرات امروز در گردهمایی کشتار غیر نظامیان توسط شورشیان در افغانستان را نکوهش کردند. نثار احمد مصدق یکی از برگزار کنندگان این گرد همایی است.
هدف ما از تقبیع اعمال تروریست ها، جانی ها، وحشی ها که به جان مردم میفتند و باعث قتل هم مردم افغانستان حتی در عبادتگاه ما شدند. ولی نه سازمان ملل پرسان میکنه، نه کدام جلسه به این رابطه میگیره، اصلا به فکر افغانستان نیه.
این گردهمایی در هرات پس از آن راه اندازی شد که اخیراً در نتیجه حمله شورشیان بالای مسجد جوادیه در شهر هرات نزدیک به 40 تن کشته شدند. در یک تحول دیگر، ده‌ها تن امروز در اعتراض به حملات هوایی اخیر نیروهای بین المللی در ولایت ننگرهار مظاهره کردند. معترضان می گفتند که در این حملات غیر نظامیان کشته شدند، اما مقام‌های آمریکایی گفتند که به افراد ملکی آسیب نرسیده. نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته که ایران تلاش دارد تا با هشدار در مورد احتمال خروج از توافقنامه هسته‌ای تمامی جهان را گروگان گیرد. نیکی هیل این سخن را در پاسخ به هشدار تازه رئیس جمهور ایران دیروز گفت. حسن روحانی به روز سه‌شنبه گفت که رئیس جمهور ایالات متحده نشان داده که یک شریک خوب نیست و این می تواند سبب شود که ایران ظرف چند ساعت از تعهدات خود در مورد جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش بیرون شود. افسران اداره جلوگیری از جرایم مالیاتی وزارت مالیه آذربایجان امروز بر دفتر خبرگزاری مستقل این کشور در شهر باکو هجوم بردند و اسناد آن را ضبط کردند. آنان وسایل شخصی کارمندان خبرگزاری توران را نیز بازرسی کردند و اجازه ندادند از جریان تلاشی تصویر گرفته شود. مقام‌ها به تاریخ 7 آگوست تحقیقات را در مورد اتهام فرار مالیاتی خبرگزاری توران آغاز کردند. تا تحقیق کننده ها ادعا کردند که این خبرگزاری بین سالهای 2014 و 2016 $21,500 آمریکایی مالیه نپرداخته است. اما مدیران خبرگزاری توران این ادعا را رد کرده و میگویند تحقیقات انگیزه سیاسی دارد. و عبدالله آریپوف صدر اعظم ازبکستان برای بحث در مورد روابط دو جانبه با مقامهای قرغزستان به بشکک سفر کرده. دفتر مطبوعاتی حکومت قرغزستان گفت سورنبای جینبکوف صدر اعظم این کشور امروز با آریپوف و هیئت همراهش در میدان هوایی بین المللی مناس در بشکک ملاقات کرد. انتظار می رود صدر اعظمان ازبکستان و قرغزستان در ملاقات کمیسیون دو جانبه در مورد حل مشکل مرزی میان دو کشور نیز اشتراک کنند. این کشورها حدود 1400 کیلومتر سرحد مشترک دارند که بالای 230 کیلومتر آن میان آنها اختلاف موجود است. پایان خبرها.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده اند. 800 قربانیان حمله مخالفین مسلح بر قریه مرزا اولنگ ولایت سرپل امروز به خاک سپرده شدند. یکی از بازماندگان قربانیان گفت
ما به عنوان یک فرد مسلمان این حادثه را محکوم میکنیم. این جنایت در اسلام را نداره، در قرآن را نداره.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان دخالت محکمه بین المللی جرایم در موضوع کشتار افراد ملکی در افغانستان شد. رئیس این کمیسیون اظهار داشت
به خاطر خودمدادن به فرهنگ مافیات محکمه جزایی بین‌المللی مداخله بکنند.
رئیس اجرایی افغانستان با مقامات بلاروس ملاقات کرد. بعضی از اعضای ولش جرگه سفر مقامات پاکستان به افغانستان را فریب برای اذهان جامعه جهانی می شمارند. رهبر شیعه های عراق به عربستان سعودی و امارات متحده عرب سفر کرده است. پاسپورت کدام کشورها در جهان اعتبار بیشتر دارد؟ در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق بشری و اساسی را داریم.
تعلیم تربیه عبارت از تغییر رشد و انکشافی است که در استعدادهای جسمی، اجتماعی، روانی، تحقیقی، فکری و فنی انسان به میان میآید.
همچنان برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قبل از ظهر امروز اجساد قربانیان حادثه دره میرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل طی مراسم خاص مذهبی تشییع و به حضیره امامزاده یحیی ابن زید در شهر سرپل به خاک سپرده شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت سرپل گزارش دارد که با هم میشنویم.
امروز طی مراسم خاص مذهبی پیکرهای قربانیان حادثه دره میرزا اولنگ ولسوالی سیاد سرپل به خاک سپرده شد. محمد ظاهر وحدت والی سرپل که در این مراسم صحبت میکرد ضمن تقبیح این عمل حراس افکنان گفت دیروز بعد از تصرف دره میرزا اولنگ توسط نیروهای دفاعی و امنیتی کشور مقامات محلی توانستند که 3 گور دستجمی را کشف و تعداد 52 جسد سربریده شده توسط حراس افکنان را که در بین آنان زنان، اطفال خردسن و محاسن سفیدان نیز وجود داشت بیرون آورده و تعداد 28 جسد این قربانیان که قابل انتقال بود را به شهر سرپل انتقال و بعد از ادای نماز جنازه آنان با یک مراسم خاص مذهبی به هدیره امام یحیی ابن زید و خاک سپرده شدند.
بلکه این دیگران بودند که آمدن حمله کردند، تجاوز کردند، سر بریدند، قتل عام کردند، بر رگبار بستند، از کوه انداختند. تا دیروز اگر فریاد می زدم نمی فهم که در جهان گوش برای شنیدن هست یا نیست. پس یک بار دیگر هم صدا می کنم که هم جامعه جهانی و هم حکومت و نظام افغانستان اون چه که در توان دارن مردم سرپل را حمایت کند.
شماری از بازماندگان قربانیان این رویداد و باشندگان شهر سرپل خواهان محاکمه عاملان این قتل دست جمعی از دولت مرکزی هستند. تعدادی از اینها می گویند
الهی خیلی برخیلی.
فهمیدم میشه که اینا را بال گردن میزنم، باز اینجا گوری دست جمیل زیر زجر میندازم. خلاصه ما به عنوان یک فرد مسلمانی حادثه را محکوم میکنیم. این جنایت در اسلام را نداره، در قرآن را نداره.
این گفتنی داریم که اسلام نیست، ما که اسلام نمیگیم. قرآن چی گفته؟ خدا چی گفته؟ پیغمبر چی گفته که میتونی بکشه؟ یک نوره یک بس کلشن گفته که از من خیلی باشه با خود خدا یک
انحراف شدن، از انسانیت انحراف شدن، از بدترین حیوان که بدتر هستن.
این در حالی است که یک هفته قبل هراس افکنان بعد از تصرف دره میرزا اولنگ تعدادی از افراد ملکی را در این دره تیرباران و سر بریده و به گورهای دست جمعی دفن نموده بودند که گروه داعش مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته و به رسانه ها گفته بود که نظامیان وابسته به این گروه تعداد 54 تن از باشندگان این دره را به قتل رسانیده اند.
گزارشی بود در مورد این که اجساد قربانیان حادثه دره میرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل امروز صبح در شهر سرپل به خاک سپرده شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید به خاطر بررسی جنایات جنگی و اعمال ضد بشری در این کشور باید محکمه جرایم بین المللی مداخله نماید. سیما سمر رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست به مناسبت آغاز تحقیق در مورد متضررین و قربانیان جنگ در کابل گفت ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان توانایی بررسی قضایای جنایات جنگی در کشور را ندارند. فرشتندا موضوع را پیگیری کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید نهادهای عدلی و قضایی این کشور ظرفیت لازم در زمینه بررسی جنایت جنگی را ندارد و لازم است محکمه جزایی بین‌المللی در این بخش مداخله کند. سیما سمر رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در نشست به مناسبت آغاز تحقیق در مورد حمایت از حقوق قربانیان تروریسم و جنگ در کابل گفت به خاطر از بین بردن فرهنگ مافیات در افغانستان کمک محکمه جزایی بین‌المللی بسیار مهم است
و نیاز است که ما از محکمه جزایی بین‌المللی استفاده بکنیم در قضایای داخل افغانستان، به خاطر از اینکه امو توانمندی لازم در سیستم حقوقی افغانستان یا عدل قضایی افغانستان هنوز به وجود نیامده که با جرایم جنگی و جرایم ضد بشری برخورد بکنیم.
خانم سمر همچنان انتقاد کرد که در افغانستان هیچ قانون وجود ندارد که به اساس آن به قربانیان جنگ ها رسیدگی صورت گیرد. به گفته خانم سمر تحقیق در مورد حمایت از حقوق قربانیان تروریسم و جنگ به خاطر فراهم شدن زمینه رسیدگی منظم برای آنان انجام می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر در حال این خواست را مطرح می کند که گزارش ها از جنایت جنگی و اعمال ضد بشری ناشی از جنگ جاری در کشور به نشر می رسد. ولی افغانستان در تازه ترین مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی از سوی مخالفین مسلح در قریه میرزا اولنگ را نمونه جنایت بزرگ جنگی در کشور یاد می کند. افغانستان در سال 2003 میلادی عضویت محکمه جزایی بین‌المللی را به دست آورد. کشورهایی که عضویت این محکمه را دارند اگر توانایی بررسی عادلانه دوسیه‌های جنایت جنگی را نداشته باشند، محکمه جزایی بین‌المللی به خاطر تامین عدالت با آنان همکاری می‌کند. وحید الله ارغون معاون لوی سرانوالی افغانستان می‌گوید آنان نیز با محکمه جزایی بین‌المللی ارتباط دارند. آقای ارغون که در این نشست حضور داشت گفت محکمه جزایی بین‌المللی باید در صورت نیاز با آنان همکاری کند. اجمل هودمن رئیس انجمن حقوقدانان در مورد این که زمینه همکاری محکمه جزایی بین‌المللی به خاطر بررسی جرایم جنگی در کشور چی زمان مساعد می‌گردد چنین می‌گوید:
حکومت افغانستان توانایی این را ندارد که این مسئله را به محکمه جزایی بین المللی ارائه نماید، زیرا ما مجبوریت های اقتصادی هم داریم و از سوی هم در حکومت احساس مسئولیت و مکلفت آن دیده نمی شود که آنان توانایی تکمیل کردن این کار را داشته باشند.
به گفته ای آقای هودمن بان که محکمه جزایی بین‌المللی مسئولیت دارد تا به خاطر تامین عدالت در افغانستان در بخش بررسی جرایم جنگی با این کشور همکاری نماید، اما وی تاکید دارد که بدون همکاری های همه جانبه و فشارهای جهانی انجام این کار مشکل خواهد بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان در جریان سفرش به بلاروس چندین قرارداد در بخش‌های اقتصادی و قانونگذاری به امضا برساند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه به رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی افغانستان نیز طرح‌های پیشنهادیشان را به کمپانی تولید کننده اسلحه با آن کشور مطرح می‌کنند. شماری از اعضای ولسی جرگه می‌گویند که همکاری بلاروس در بخش نظامی با افغانستان مهم است. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
افغانستان تلاش‌هایی که تازه را برای جلب همکاری‌های بلاروس در بخش‌های اقتصادی، تجارتی و امنیتی آغاز کرده است. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، روز چهارشنبه با ابراز این مطلب بر رادیو آزادی گفت: بر بنیاد یک تفاهم‌نامه، کمیسیون در پیوند به همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور ایجاد می‌گردد. میثم می‌گوید عبدالله عبدالله رئیس اجرایه افغانستان در جریان سفرش به بلاروس از کمپانی تولید کننده تجهیزات نظامی در آن کشور نیز دیدار کرده و قرار است نهادهای امنیتی افغانستان طرحشان را در پیوند به خرید تجهیزات نظامی به این کمپانی بسپارند.
قرار شده که نهادهای مربوطه از پلیس ملی، امنیت ملی و همچنان وزارت دفاع ملی در صورت نیازمندی با او کمپانی اینا پیشنهاداتشان را مطرح کنه و از او طرف هم به رئیس شورای و هیئت امرارشان درخواست کردن که همکارهای که در توانشان است با حکومت افغانستان خواهند داشتن. امروز هم قرار است که موافقتنامه ایجاد کمیسیون مشترک همکارهای اقتصادی و تجاری و تفاهم‌نامه همکاری در زمینه قانون‌گذاری میان افغانستان و بلاروس امضا شود.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روز سه‌شنبه به بلاروس سفر کرد و هدف این سفر وی به آن کشور امضای توافقنامه‌ها در بخش‌های ترانزیتی، تجارت و انکشاف ظرفیت‌های عدلی و قضایی میان هیئت افغانی و مقام‌های بلاروس گفته شده است. در این سفر وزیر امور خارجه، وزیر زراعت و آبیاری، وزیر تجارت و صنایع آقای عبدالله را همراهی می‌کنند و قرار است رئیس اجرایی تا سه روز دیگر به دیدارهایش با مقام‌های آن کشور ادامه دهد. آقای عبدالله پس از پایان سفر بلاروس به قزاقستان نیز می رود. شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه می گویند در کنار همکاری های اقتصادی و تجارتی، همکاری بلاروس در بخش نظامی و خصوص دسترسی به تیاره های جنگی بلاروس می تواند نیروهای امنیتی را در میدان های جنگ کمک کند. محمد نواب منگل یکی از اعضای این جرگه:
علی کفارایی که ساخت روس هستند، به اصطلاح ساخت بلاروسی است، اینا بسیار موثر است. در جنگ های قبلی که در افغانستان صورت گرفته نتیجه خوبی را دادن، اگر در قسمت بخش هوایی خریداری شود بهتر خواهد.
اما ودیر صافی از کارشناسان سیاسی میگوید همکاری در حوزه اقتصادی و تجارتی با بلاروس برای افغانستان بسیار مهم و تاثیرگذار است. اما وی تاکید میکند که در بخش خرید تجهیزات نظامی افغانستان تنها میتواند از ناتو تجهیزات به دست آورد و اگر از کشور دیگری میخواهد خریداری کند باید با مقامهای آمریکایی مشوره شود.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد سفر رئیس اجرایه به بلاروس.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شماره از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان هدف از سفر مقام‌های بلندرتبه پاکستان به این کشور را فریب دادن جامعه جهانی می‌خوانند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که معاون وزیر خارجه پاکستان روز سه‌شنبه به کابل رفت و در دیدار با مقام‌های افغانستان روی عملی شدن تعهدات قبلی آن کشور تاکید کرد. شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند برای عملی شدن تعهدات از سوی پاکستان جامعه جهانی باید فشارهای سیاسی و اقتصادی را بر آن کشور افزایش دهد. سهل لیوال در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه با توجه به تجارب گذشته سفر مقامهای پاکستانی به افغانستان را بی نتیجه می خوانند. آنان با اشاره به سفر اخیر معاون وزیر خارجه پاکستان به کابل می گویند پاکستان همواره سیاست هیله و نیرنگ را در برابر افغانستان به پیش برده است. آریان یون، یک عضو این کمیسیون، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان می خواهد نشان دهد که به تعهداتش صادق است، با تروریسم مبارزه می کند و تلاش میکند تا از این طریق جامعه جهانی را فریب دهد.
حکومت پاکستان آیتای بلند پایه را روان میکنه به افغانستان، یا هم صرف به خاطر فریب دادن دنیا است که میخواین بر ازوا نشان بتن که ما میخواهیم که تروریسم از بین بره و در تعهدات خود صادق هستیم، حالی که هیچ کدام نتیجه مثبت نمیده، فقط باز فریب دادن مردم افغانستان است و کدام نتیجه خاصی به مردم افغانستان نخواهد داشت.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که تهمینه جنجوعه، معاون وزیر خارجه پاکستان، روز سه شنبه به کابل آمد و در دیدار با مقام های افغان روی عملی شدن تعهدات قبلی آن کشور تاکید کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در ملاقات با خانم جنجوعه یک بار دیگر از پاکستان خواست تا در قلمروش زیر نظارت کشور سوم بر ضد تروریسم اقدام کند. تهمینه جنجو با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان نیز صحبت کرده است. به گفته شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، خانم جنجوعه به هدف دیدار با مقام های افغان و اشتراک در دور نخست نشست مشورت های سیاسی که در آن روی گسترش روابط و دریافت راه حل ها برای چالش های مشترک برگزار شد، به کابل آمده بود. این در حالی است که مقام های افغان در اوایل کار حکومت وحدت ملی جهت بهبود روابط چندین بار به پاکستان سفر کردند و مقام های پاکستانی هم به افغانستان آمدند. پیش از آن هم رئیس جمهور پیشین به هدف زمینه سازی برای گفتگوهای صلح با طالبان حدود 20 بار به اسلام آباد سفر کرد، اما نتیجه مطلوب در پی نداشت. در این میان مشتاق رحیم از کارشناسان سیاسی افغان میگوید برای عملی شدن تعهدات از سوی پاکستان، جامعه جهانی باید فشارهای سیاسی و اقتصادی را بر آن کشور افزایش دهد.
ضرور خواهد بود که جامعه جهانی امکانات خود بسیج ساخته در مقابل پاکستان فشارهای خود از نگاه اقتصادی و سیاسی زیاد کنند. دوم، نظارت دقیق از حالت افغانستان و از مداخله پاکستان باید ثبوت دهند شود. چون در منطقه با ممالکی مانند چین مباحثه صورت بگیره و کوشش شده که اگر اجماع به وجود بیارن سر پاکستان فشارها را وارد کنند تا مداخله در افغانستان منع شوند.
سفر معاون وزارت خارجه پاکستان در حال به افغانستان انجام شده که استراتژی آمریکا برای جنگ افغانستان در حال آماده شدن است. همزمان با آن، به تازگی مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا در گزارش پاکستان را پناهگاه‌های تروریستان خوانده و خواسته است تا فشارها بر آن کشور از سوی واشنگتن افزایش یابد. همچنان اخیراً روابط کابل و اسلام آباد پرتنش بوده و حکومت افغانستان بارها از جامعه جهانی خواسته تا بر حامیان تروریسم فشار وارد کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک رهبر شیعه های عراق اخیراً به عربستان سعودی و امارات متحده عرب سفر کرده و با مقام های این دو کشور صحبت کرد. مقتدی الصدر که یک زمان تمایل به نزدیکی با ایران داشت، اکنون با کشورهای نزدیکی میکند که منتقد سرسخت ایرانند. فرشته نگاه در همین مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
یک روحانی با نفوذ شیعه عراق که یک دهه پیش به خاطر حمله عامیانش بالای نیروهای آمریکایی در آن کشور مورد انتقاد شدید قرار گرفت و به فکر برقراری روابط نزدیک با تهران بود، اکنون به دو کشور سنی نشین رقیب و منتقد ایران سفر کرده است. سفر مقتدی الصدر به عربستان سعودی و امارات متحده عرب نشان می‌دهد که این دو کشور خواهان محدود ساختن نفوذ ایران در شرق میانند. نشر تصاویر مقتدی الصدر با رهبران کشورهای عربی باعث گمانه‌زنی‌ها در ایران شد. روزنامه کیهان ایران با واکنش تند در مورد سفر مقتدی الصدر به عربستان سعودی و امارات متحده عرب نوشت که چرا او خود را به خانواده سلطنتی عربستان سعودی فروخت. روزنامه کیهان هشدار داد که اگر مقتدی الصدر به این مسیر ادامه دهد، محبوبیت او از بین رفته و به یک فرد منزوی شده مبدل خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است چون این انتقاد شدید از سوی ایران پس از سال 2003 میلادی، زمانی که آمریکا بالای عراق حمله کرد، اصلا قابل تصور هم نبود. شیعه ها در عراق اکثریتند و همچنان در همسایگی آن ایران از 1979 میلادی به این سو حکومت آن کشور تحت نظارت روحانیون شیعه قرار دارد. مقتدال صدر به تاریخ 30 جولای به عربستان سعودی رفت و با محمد بن سلمان ولی در عربستان سعودی ملاقات کرد. خبرگزاری دولتی عربستان با نشر یک تصویر محمد بن سلمان در کنار این روحانی شیعه گزارش داد که در ملاقات میان آنها روی روابط بین سعودی و عراق بحث گفتگو شده است. مقتدال صدر به روز یک شنبه با شیخ محمد بن زاید النهیان شاهزاده قدرتمند ابودبی و سایر مقامهای دیگر ملاقات کرد. انور قرقاش وزیر خارجه امارات متحده عرب پس از دیدار با مقتدال صدر گفت این بخش از تلاش ها برای ایجاد پل بین کشورهای عرب و عراق است. دفتر مقتدال صدر به روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت پس از سفر به عربستان سعودی و امارات متحده عرب تا یک سفر رسمی دیگر به مصر خواهد رفت. آگاهان به این باورند که این سفرهای آقای صدر از فاصله گرفتن و از ایران و تمایل او به نزدیکی با همسایگان عرب را نشان می دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ده معتبرترین پاسپورت جهان کدام ها اند و با داشتن این پاسپورت ها به کدام کشورها می توان بدون ویزا سفر کرد؟ فرشتنگاه موضوع را پیگیری کرده است.
بر اساس اینکه با داشتن پاسپورت یک کشور به چند کشور می توان بدون ویزا سفر کرد، اعتبار پاسپورت ها رده بندی شده. فهرست ده معتبرترین پاسپورت جهان در ماه فوریه 2017 میلادی نشر شد که در آن پاسپورت جرمنی معتبرترین پاسپورت عنوان شده و با داشتن آن می توان به 158 کشور بدون ویزا سفر کرد. پاسپورت های سنگاپور و سویدن در رده دوم قرار گرفته و با داشتن پاسپورت این دو کشور می توان به 157 کشور بدون ویزا رفت آمد نمود. پاسپورت کشورهای دنمارک، فنلاند، فرانسه، اسپانیا، نروژ، بریتانیا و آمریکا در رده سوم قرار داشته و می توان با آنها به 156 کشور جهان بدون ویزا سفر نمود. ایتالیا، هلند، بلژیک، اتریش، لوکزامبورگ، پرتغال، سوئیس، کره جنوبی و ژاپن در رده چهارم این فهرست قرار داشته و با پاسپورت های این کشورها می توان با 155 کشور بدون ویزا سفر نمود. پاسپورت کشورهای مالزی، آیرلند و کانادا پنجمین معتبرترین پاسپورت جهانند که با آن در 154 کشور ویزا در کار نیست. اگر پاسپورت یونان، نیوزلند و استرالیا را دارید، می توانید به 153 کشور بدون ویزا بروید. اما انطور اگر دارنده پاسپورت جمهوری چک هستید، به 151 کشور را با داشتن پاسپورت مالتا و انگری به 150 کشور بدون ویزا سفر کردن می توانید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا بیایید پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را بشنویم.
ما مشکلات زیاد در افغانستان داریم. در عرصه برق خود شما میفهمین خوب، اگر ما ولایات بگین فلان کو کابل، ما فکر نکنم که برقی که باید داشته باشه دارد. و بر اساس از ما فکر میکنن که هیچ کس رضایت نداشته باشه و یک چیز عام شده. حالا نیاز به این است که ما شما زیاد راجع به تشریحات و گفتار بتین. از برق هیچ کس راضی نیست.
تنها مانع در عموم همه همشهریان کابل به پرچاوی برشنا دست بالا ششته و به مشکلات روبرو هستند. تنها مردم شهری نه، خانه‌ها بلکه همه کمپانیایی که به برق ضرورت داره و برشنا ضرورت داره از نگاه نمی پرچاوی همه کمپانیا به سقوط مواجه هستند.
آب و برق در حیات انسان ها و نباتات و همه چیز رول مهم و عمده را بازی میکنه، خصوصا در شهر کابل که از اثر نبودن برق آب هم نیست. وقتی که برق نباشه آب هم نیست که اکثرا مردم با تکلیف های مریضی ها دوچار و با مشکلات مواجه میشن نبودن برق هست. اگر خانه های ما سرد باشه، آب دائما باشه، علتش نبودن برق هست.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟ و این کتلی که آمده این کل تنظیم های زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصبشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. ژکفر احمدی در استیدیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
پینجا و دو غیر نظامی کشته شده در قریه میرزالنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل امروز در شهر سرپل به خاک سپرده شدند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید محکمه بین المللی جرایم باید به جنایاتی که از سال 2003 به این سو در افغانستان صورت گرفته رسیدگی کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته مسکو امیدوار است که ایران از توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ جهان بیرون نشود. افسران اداره جلوگیری از جرایم مالیاتی وزارت مالیه آذربایجان امروز بر دفتر یک خبرگزاری مستقل در این کشور هجوم بردند و اسناد آن را ضبط کردند. تحقیق کننده ها ادعا کردند که خبرگزاری توران بین سالهای 2014 و 2016 $21,500 آمریکایی مالیه نپرداخته. و انتظار می رود صدر اعظمان ازبکستان و قرقیزستان در ملاقات امروز کمیسیون دو جانبه در مورد حل مشکل مرزی میان دو کشور اشتراک کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم خبرهای ورزشی را مرضی احمدزی پیشکش می کند.
حدود 30 کارمند اداری کرکت بورد افغانستان به علت آنچه فعالیت های غیر مسلکی و غیر اصولی در این اداره می خوانند امروز کارشان را ترک کردند. برگزار نکردن مسابقات داخلی کرکت از انتقاد های دیگری این افراد بود. عزیز غروال، مسئول بخش مطبوعات کرکت بورد که کارش را ترک کرده، امروز به رادیو آزادی گفت تا زمانی که در رهبری کرکت بورد تغییرات به وجود نیاید به کارشان بر نخواهند گشت. در بخش از قطعنامه چنین آمده است:
موږ د افغانستان کرکت بورد بر حال کارکون
ما کارمندان بر حال کرکت بورد به دلیل عملکرد غیر مسلکی رئیس کرکت بورد، مصرف نکردن بودجه انکشافی، انفکاک و انتصاب های غیر مسلکی و بیجا، بردن کرکت به مسیر نادرست و سرپیچی از موارد تکنیکی کرکت، مقاطعی خود را با هیئت رهبری این اداره اعلان می کنیم.
مدیر انکشافی کرکت بورد، مسئول بازی های کرکت داخلی، مسئول مالی کرکت و برخی از کارمندان دیگر شامل افراد هستند که وظایفشان را به گونه اعتراض ترک کردن. در حین حال شفیق الله استانکزی، رئیس اجرای کرکت بورد، به رادیو آزادی گفت که یک گروه خاص در برابر کرکت بورد دست به توطئه میزنند و سعی میکنند مانع پیشرفت کار در این بورد شود. مسابقات یک روزی بایسکلرانی تحت نام جام استرداد استقلال افغانستان در کابل برگزار گردید. منور شهزاد، مسئول بخش نشرات کمیته ملی المپیک، امروز به رادیو آزادی گفت که برای این مسابقه 40 کیلومتر فاصله از کمیته ملی المپیک الی طاق ظفر در پغمان تعیین گردیده بود. در این مسابقه 40 بایسکلران از 10 ولایت اشتراک کرده بودند. و در مسابقات دور اول لیگ قهرمانان اروپا، لیورپول هافنهایم را در دیدار رفت 2-1 شکست داد. این مسابقه شب گذشته در میدان ورزشی نیکار آرینای جرمنی انجام شد. قرار است لیورپول در دیدار برگشت با تیم فوتبال هافنهایم در میدان ورزشی انفیلد بر رقابت بپردازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه ها را ادامه میدهیم. هیئت توزیع شده از سوی رئیس جمهور خبر می‌دهد که تحقیقات و جمع‌آوری اسناد درباره چگونگی بازداشت محمد آصف مومند، عضو شورای ولایتی بلخ را آغاز کرده است. یک عضو این هیئت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان در اولین گام با عطا محمد نوروالی بلخ و قمندان امنی این ولایت دیدار کردند. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
هیئت حقیقت‌یاب رویداد چگونگی بازداشت یک عضو شورای ولایتی بلخ تحقیقاتش را در این باره از والی و قماندان امنی این ولایت آغاز کرده است. عبدالحبیب جبارخیل رئیس تفتیش داخلی اداره مستقل ارگان‌های محلی و عضو این هیئت روز چهارشنبه از مزار شریف به رادیو آزادی گفت آنان جمع‌آوری اسناد و مدارک درباره این رویداد را آغاز کردند.
ما هنوز این تحقیقات ما بسیار در ابتدای مرحله بسیار ابتدایی است. ما با والی صد دیدیم، با قماندان صد امنیه دیدیم و امروز با بعد از صحبت های امیر قماندان صد صحبت داریم و بعد از باز میریم و وکیل شورای ولایتی هم عموماً میبینیم و همچنان رئیس شورای ولایتی هم دیدیم.
رئیس جمهور پس از بازداشت محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ در میدان هوایی این ولایت هیئت را بر ریاست یکی از معاونین لوی سارنوالی توظیف کرد تا چگونگی این رویداد را بررسی کند. درباره بازداشت این عضو شورای ولایتی اظهارات گوناگون به رسانه ها شریک ساخته شده است. وزارت داخله گفته که پلیس در این بازداشت هیچ نقشی نداشته است. یک منبع معتبر امنیتی به رادیو آزادی گفته آقای محمد از سوی محافظان والی بلخ بازداشت شده و پس از آن به امنیت ملی سپرده شده است. اما منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ روز گذشته ادعا کرد که آصف مهمند به فساد اداری جعل و تزویر اسناد متهم است و شب سه‌شنبه بر اساس دستور سارنوالی از سوی پلیس بلخ بازداشت شده است. اما سخنگوی لوی سارنوالی گفته است آنان برای بازداشت مهمند هیچ مکتوب صادر نکردند. در تازه ترین مورد منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت والی بلخ در دیدار با هیئت حقیقت یاب از هیئت خواسته که قضیه را با بی‌طرفی و بدون زیر تاثیر قرار گرفتن فشارها تحقیق کند. از سخنگوی والی بلخ پرسیدم که اگر ثابت شود محافظان والی بلخ آصف محمد را بازداشت کردند چه خواهد شد؟ وای در جواب گفت
محافظین ولی بلخ متعلق به شخص ولی نیست، متعلق به قماندانی امنی ولایت بلخ است، مربوط به نظام و اینمی کشور است.
اما تحت فرمان ولی بلخ هستن اینا آقای فرهاد؟
ببینین اینا پیش از اینکه تحت فرمان ولی بلخ بیاین در نظام اونا به اصطلاح مسئولیتی هم داشتن.
اما حقوقدانان میگویند بدون پلیس موظف هیچ فرد مسئول و غیر مسئول حق بازداشت کسی را ندارد. گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوقداران افغانستان در این باره میگوید
اگر شخص تحت امر اثبات کنه که امر از مقام بالاتر است و او مقام امر غیر قانونی داده باشه، شخص تحت امر استناد به او امر مسئولیت شرف نمی کنه، به خاطر اینکه قانون میگه که شما اوامر غیر قانونی را اطاعت نکنین. یعنی اگر امر غیر قانونی برای شما داده میشه، شما پس با امر خود بگوین که امر غیر قانونی است، ما این را تطبیق کردن نمیتونم، مسئولیت داره. اگر او باز شما را مجبور بسازه، او باز حرف دیگه است که یک مسئولیت جزایی دیگه برای او امر بار میاره.
از سوی دیگر مصطفی مهمند برادر آصف مهمند روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت آنان خواهان برکناری و محاکمه عطا محمد نور والی بلخند. به گفته وی اگر حکومت به این خواست آنان رسیدگی نکند، به جاده ها رفته و دست بر راه پیمایی خواهند زد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می شنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن مرز شمیلا جاوید با برنامه حقوق اساسی و بشری با شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم میکنم شنونده های عزیز، امید است که اوقات خوش داشته باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم میگردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم و تربیه بحث میشود و مهمان ما در این برنامه شفیقه سپر، آمر نظارت و حمایت از حقوق زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سپر، به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز اگر یک تعریفی از شما در مورد حق تعلیم داشته باشیم خوش میشیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی. تعلیم تربیه عبارت از تغییر رشد و انکشافی است که در استعدادهای جسمی، اجتماعی، روانی، تحقیقی، فکری و فنی انسان به میان می آید. که بروی از اینمی مسائل هست که همیشه دولت ها تلاش می نمایند که دسترسی به حق تعلیم تربیه را زمینه ساز باشند و برای افراد اجتماع بخصوص اطفال و نوجوانانی که در شروع یا در ابتدا می خواهند که از این حق مستفید شوند تلاش صورت می گیرد که در سطح کشور و در سطح جهان زمینه فراگیری یا آموزش تعلیم تربیه برایشان فراهم ساخته شود.
بسیار عالی. خب خانم سپر، حق تعلیم و تربیه در قوانین ملی و بین المللی چگونه آمده؟
تشکر. در رابطه با حق تعلیم تربیه حقوقی در نظر گرفته شده و در ضمنش در اسناد بین المللی هم مد نظر گرفته شده که در اسناد ملی در ماده 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان که در 1382 نافذ شد چنین آمده که تعلیم و تربیه حق تمام اتباع کشور است و تا درجه لسانس در مؤسسات تعلیمی و دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می‌گردد و همچنان به همین منظور دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان تامین تعلیمات متوسطه اجباری پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق کنم. در ماده 44 قانون اساسی آمده که به صورت ویژه تعلیم و تربیه زنان مطابق با این اصل دولت مکلف است تا برنامه‌های مؤثر را به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم و تربیه زنان طرح و تطبیق کند. در رابطه با معاهدات بین المللی اگر ما صحبت بکنیم که از جمله امی استنس دیولپ گول یا اهداف توسعه پایدار هم در رابطه با حق تعلیم تربیه یا آموزش با کیفیت هم جزی از اهداف از اینمی توسعه پایدار هست که دولت ها مکلف است باید است که در عرصه تعلیم تربیه کارها یا فعالیت های با کیفیت را داشته باشند و در ضمنش در رابطه با حق تعلیم تربیه در کنوانسیون حقوق طفل هم یک تأکیدی صورت گرفته که یعنی حق تعلیم و تربیه برای تمام اطفال الزامی هست و لازمی هست که باید از زمینه فراهم شود.
میشه شما از عمده‌ترین موانع و مشکلات یادآوری کنین، خصوصا قسمی که شما پیشتر گفتین در شهرها تا جای بله. این مشکلات حل است، در قرا قصبات نقاط دوردست میشه از موانع و مشکلات شما یاد کنین؟
یکی خب مشکل عمده و حساسی که در سطح کشور وجود داره مشکل امنیت است. آنها نمیتونن که مسئولیت داشته باشند در مسیر راهها، مسئولیت راه ندارن، مسئولیت اجتماع در اجتماع مسئولیت ندارن که نمیتونن از حق تعلیم تربیشان برخوردار شوند و دیگر در نقاط دوردست کشور اگر ما در رابطه به حق تعلیم تربیه بحث بکنیم میبینیم که مشکل عمده و اساسیشان دخترانی هستند که تا صنف 6 بالاتر نمیتونن که به حق تعلیم تربیشان دسترسی داشته باشند و دیگری که اکثرا دیده میشه که استادانی که در مکاتب درس میتن در لیسه ها هستن اونا از طبقه ذکور هستن. نظر به این که سنتی بودن جامعه اکثرا فامیلا اجازه نمیده که دخترایشان بعد مکتب در نزد مردا درس بخوانن و بخصوصا بچه های جوان یا استادای جوانی که از صنف 12 فارغ شدن یا 14 فارغ شدن دوباره رفتن به مو منطقه شان تدریس میکنن و فامیلا حساسیت نشان میدن و اجازه نمیدن که دخترایشان به مکتب درس بخوانن. و یک مشکل عمده دیگه که وجود داره بودن اشتغال زایی یا زمینه کار برای قشر جوانان هستند، مخصوصا در نقاط دوردست اگر ما مد نظر بگیریم اکثرا هستن که لسانس هستن حتی به شکل ماستر هست متاسفانه بیکار هستن، باز هم رفتن به امو شغل که در منطقه شان وجود دارن مانند زراعت است، دامگری و این مسائل. از این لحاظ علاقه مردم به آموزش و تعلیم و تربیه کمتر میشه. از این لحاظ چالش های عمده و اساسی را که تا جایی که بررسی هایی که صورت میگیره در نقاط دوردست کشور زمینیش میسر نیست.
بله.
من پیشنهاد میکنم بر خانواده های محترم که تلاش بکنن که زمینه را برای اولادهایشان فراهم بسازن تا جایی که امکانات دارد. یکی خو زمینه را دولت باید فراهم بسازه و اینمی عرف و عنانات ناپسندی که در بین خانواده ها وجود داره امیدوار هستم که این دیدگاهشان برطرف شوه، میتونن که در عرصه های مختلف در اجتماع بتونن ناکار فعالیت خود انجام بدن.
بله.
و دیگه که یک مادر خوب یک مدیر خوب در خانواده باشه.
بله.
بالاخره
کمیسیون مستقل حقوق بشر چی فعالیت هایی داشته در سی تعلیم و تربیه در افغانستان؟ آیا نظارت داشته؟
تشکر. ترویج مسائل حقوق بشری، نظارت و حمایت جزی از اهداف کاری کمیسیون هست.
بله.
و ما مطابق به پلان استراتژیکی که داریم و مطابق به اهداف کاری و برنامه عمل برنامه های بسیار خوبی در راستای نظارت از مکاتب، نظارت از محلات سلب آزادی، نظارت از پرورشگاه ها، نظارت از مراکز اصلاح و تربیت که اطفال در وجود نگهداری میشه و پرورشگاه ها و کودکستان ها جزی از اهداف کاری کمیسیون هست و همچنان در رابطه به ترویج مسائل حقوق بشری در رابطه به حق تعلیم تربیت برنامه های متعددی چون ورکشاپ ها جلسات یا گویدهی تدبیر یا ثبت مصاحبه ها با میدیا انواع مختلف میدیاها صوتی تصویری و چاپی برنامه های مختلف را دارن و دیگه که در رابطه به نظارت از مکاتب در رابطه به حق دسترسی اطفال به شکل درست و منظمش و با کیفیت از مکاتب نظارت دارن و ای که و همچنان همکاری در رابطه به نصاب تعلیمی که قبلا در کتاب ها حتما شما متوجه شده بودین که در دورانی که مشکلات امنیتی هم وجود داشت و دورانی بود که نصاب تعلیمی آنقدر وسیع و گسترده نبود یک تفنگ جمع یک تفنگ مساوی به دو تفنگ بود اما با مداخله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای همکار حالا میبینیم که این شیوه کاملا تغییر کرده در نصاب تعلیمی در رابطه با تشویق به فراگیری مسائل حقوق بشری زمینه ها فراهم شده حالا ما میبینیم که یک قلم جمع یک قلم مساوی به دو قلم میشه یا موضوعات حقوق بشری در نصاب تعلیمی جایگزین شده در رابطه با حق مادر صحبت میشه در رابطه با حق پدر صحبت میشه در رابطه با صلح صحبت میشه بیشتر
خب یک نکته دیگه هم در یاد اومد که قبلا در مکاتب لتکوب بود شاگردان از طرف استادانشان لتکوب میشدن آیا شما قسمی که بررسی کردین گفتین کدام آماری آل هم است اکنون جریان داره لتکوب چطور
نظر به نظارت هایی که از طریق کمیسیون صورت میگیره ما میبینیم که این آمارها خیلی کاهش پیدا کرده و در مکاتب مخصوصا وقتی که ما نظارت میکنیم قبلا که در دست ملازم مکتب بود یا یک استاد مکتب چوب دروازت من بود
بله بله.
یا کیبل بود یا لین بود یا به هر شکلی که بوده یک چیز تهدیدآمیز در دستشان بود که شاگردای مکتب از او باید از حراس بکنن و به حرف از اینا گوش بدن
بله.
با نظارت های دوامداری که از طریق کمیسیون صورت گرفته خوشبختانه که این مسائل کاهش پیدا کرده ما نمیگیم که هیچ نیست اما کاهش پیدا کرده فعلا دیگه قسم خشونت های فیزیکی وجود نداره در عوض یزی از الفاظ بسیار خوب و محبت آمیز یا به اصطلاح مؤدبانه استفاده میشه چون عرق فرهنگی را که ما ترویج بتیم طبیعی است که طفلا از اطفال از تربیه هم کسبی است اونا به مو سوق میکنن از لحاظ همین نظارت هایی که در صورت گرفته ما تلاش کردیم که به استادای محترم هر چند که استادان خیلی محترم هستن ما برشان سخت احترام داریم برشان بیشتر پیشنهاد میشه که از الفاظ محبت آمیز صحبت شوه و اونا تشویق شوه تا هم به درس علاقه بگیره هم بر تایم یازیریشان یا به در مسائل مختلفی که از طریق مکاتب برشان ترویج میشه و اونا علاقه مند شوند
بسیار زیاد تشکر خانم سپر از توضیحات و معلومات همه جانبه شما
سلامت باشین تشکر
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره چل هزار می خرید نداره
این سرنده برای ساز و نوبر
تهیه کننده مهریه انوری
شنونده های عزیز سلام خوشیتان آرزوی ماست گاهی کباب دو پیازه را به عنوان مراسم عقیقه خورده اید یا موی سر طفل را به منظور عقیقه تراشیده اید در این برنامه درباره این که عقیقه چیست و رواج نظر اطفال نظری چی شرایط دارد و چگونه است مطلب را تقدیم می کنیم با ما باشید شنونده های عزیز ممکن است شما بارها کباب را به نام دو پیازه صرف کرده باشید. اما در این مطلب می خواهیم توضیح بدهیم که در مناطق دو پیازه را نظر هم می دهند. در گذشته ها این کباب را برای محافل خاص تهیه می کردند. مثلا اگر کسی صاحب پسر می شد در هفته اول تولد فرزند یک رس گوسفند را به نام نظر عقیقه ذبح کرده محفل ترتیب می دادند و اقارب خود را به آن دعوت می کردند. در این دعوت مجلس ساز و سرود و پایکوبی را نیز برپا می نمودند. لازم به ذکر است که برخی حقیقت را تنها مختص به فرزندان پسر نمی دانند و برای تمامی فرزندان این رسم را به جا می آورند. نورالله کوثر عالم دین و عضو اکادمی علوم افغانستان می گوید حقیقت سنت است و ریشه دینی دارد. برای فرزند دختر و پسر با کم تفاوت اجرا می شود.
موضوع عقیقه موضوع سنت ابراهیمی است. عقیقه به عنوان یک سنت باقی است. حالا مردمای مذهبی رسم عقیده عقیقه در بین خود دارند. عقیقه آزادی را میگه. در بین عرب ها معمولی بود که یک حیوان میخواستند به شعائر حج روان کنند، بازور کوهانش را زخم میکردن، کمک خونی ازور که میبرامد، هر کس که امو آثار خون میدید میگه عقیقه. حقیقت تمام حیوان جایز است، ولی سنت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ای بود که در پسر دو رأس گوسفند را و در دختر یک رأس گوسفند ذبیحه می شد. حکمتش دی بود دختر با دو رحمت تولد میشه به خانه پدر میآید، پسر یک رحمت را با خود میاره. دو حیوان ذبح میشه که هر کدامش به جای یک رحمت کار بده سه رحمت شود. حقیقه اصلا عبادت است خون ریختنش. دیگه یک فروختیش نمیتونه، دیگه هر نوع استفاده از پیش کرده میتونم، خودش هم دیگه میتونه که با هر نوع بنو میمونی بنو نظر به هر نوعی که گوشت و شوربا ازیرا و محصولات ازورا تقسیم میکنه او شریعت ممانعت نداره.
گفته میشود عقیقه در جامعه عرب تا اکنون هم رواج دارد و در جامعه افغانی از آنها داخل شده و به قسم نظر اجرا میشود که برخی ها به این باورند که مادر طفل از گوشت عقیقه نخورد. مگر آقای کوثر این پندار را رد نموده در مورد گوشت عقیقه میگوید
ذبیحه قسم گشته شوه که استخوانای از او نشکنه و از مفاصل جدا شوه و یا متفاول است که خداوند نمی طفل را مقسم سالم نگاه داشته باشه، یعنی از بند جدا شوه و استخوانایش نشکنه. پدرم خورده میتونه، مادرم خورده میتونه، هم اقارب خورده میتونه. اما طریقیش یه از بعد از اینکه عقیقه صورت گرفت سر طفلم و دختر یا پسر در روز هفتم یا روز چهاردهمش تراشیده شوه و باز بندازی وزن موی امی طفل نقره خیرات شوه. معمولا دمی روزای 300 افغانی میشم که او را باید خیرات بده به فقرا و مساکین.
از جمله کارهایی که در مراسم عقیقه انجام میدهند تراشیدن موی کودک است که برایش عقیقه نذر کردند. به این ترتیب موی بچه را میتراشیدند و در بعض مواقع تنها کاکل در جلو سرش باقی میگذاشتند و بعد حیوان عقیقه را میکشتند. محموده کارمند یکی از دوایر دولتی میگوید برخی نوزادان که حصه از موی سرشان بلند است آن طفل نوزاد را نظری میگویند.
درباره نظر عقیقه باید بگویم که اصلا طفل که تولد میشه او یکی از نشانه هایی میداشته باشه، مثلا سر طفل مویی که است او یک کمتر از نصف انگوش دیده میشه که موی استاده میباشه و به مرور زمان وقت طفل نشونما میکنه موی دراز شده میره. وقتی که مادر متوجه از این میشه چون میفهمه که طفلش نظریست، عموم قسمت موی از را چوتی میکنن تا 7 سال. 7 سال از یک گذشت باز از او به مو زیارت که نظر گرفتن پیش از یک گوسفند ذبح کنن میرن و موی طفل قطع میکنن و بعد از او یک دسمال بر قرآن کریم یا بر مو جایی که مقدس است دسمال میخرن و هوار میکنن روش و بعد از او یک گوسفند ذبح میکنن، گوشت گوسفند میگیرن از او دو پیازه پخته میکنن که اقارب نزدیک خواهد دعوت میکنن، بعد از او به خود طفل هم میتن. سابق میگفتن نی باید به طفل دادن نشه ولی حالا به طفل میتن چون یک خوشی برش میگیرن. وقت مویش قطع کردن او را زیر یک درخت دفن میکنن.
غطه خاوری عضو اکادمی علوم افغانستان میگوید اجرای مراسم عقیقه جنبه فولکلوری دارد و مراسم عقیقه نظر به اقتصاد مالی مردم ارتباط دارد.
هر کسی که توان مالی داره و خداوند فرزند نصیب از او کنه باید گوسفند کشته شوه که نمور عقیقه میگن و تا جایی که معلومات دارم از قریجات افغانستان اکثرا مادرایی که صاحب فرزند نمیشن و یا فرزند خانشان پسر تولد میشه و بعد از مدت پس او طفل وفات میکنه، بعد از مدتی که خانش یک پسر پیدا میشه و او را خداوند عمر میده یک قسمت از موی از طفل اینا به عنوان نظر میمانند و اینمی موی تا به 7 سالگی می باشه و بعضن یک چوتیگک میکنن، بعد از 7 سالگی باز یک گوسفند میکشن یا یک نظر خیرات میکنن و موی زر تراش میکنن. منتها ما دیدیم از اقارب خود، از بعض دوستای خود دیدیم که اینم تو یک طفل داشتن که بیایش چوتی کردن و بعد از 7 سالگی وقتی که موی زر تراش میکردن یک تعداد خانما را خواستن و بازم دلاک محل خواستن موی زر تراش کردن و مو نظر پخته کردن، خانما را به خانه خواستن.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
در عقیقه معمولا کباب دو پیازه مروج است و خصوصیات دیگر که کباب عقیقه در سابق داشت این بود که بعد از پخته شدن گوشت گوسفند تمام استخوان‌های گوشت را جدا کرده و به خریطه ثانی می انداختند و آن را زیر خاک می کردند، زیرا عقیده داشتند که با اجرای نذر عقیقه طفلشان از اجل‌های معلق محفوظ می‌ماند. اقارب نزدیک کودک از گوشت نذر نمی‌خوردند، اما رفته رفته با گذشت زمان این قاعده از بین رفت. ولی اکنون هم در بعض جاها نذر عقیقه یا دوپیازه رواج دارد. امروزه در اکثر دعوت‌ها از این کباب خوشمزه استفاده می‌کنند. اسدالله باشنده شهر کابل در مورد انانات این نذر می‌گوید:
در نظر عقیقه قسم است که از دوستان اقارب خود جمع میکنند، مثل یک میله واری میگیرند، وقتی که مویش تا قطع میکنند تا 3-7 سالگی نگاه میکنند و در 3-7 سالگی باز هم مثل نظر عقیقه واری اماتر باز هم یک نظر میگیرند، مویش یک جای پاک و خوب دفن میکنند.
عقیقه در بعضی از نقاط افغانستان با همان شدت روزگاران گذشته برگزار میشود و به خصوص روستایان این مراسم را مطابق با همان شیوه های مرسوم گذشته برگزار می کنند. کیفیت برگزاری این مراسم در شهرهای مختلف متفاوت است. مثلا در بعضی از نقاط مردم جشن عقیقه را تا پیش از 10 سالگی برای فرزندان خود می گیرند و در برخی مناطق دیگر بلافاصله بعد از تولد نوزاد این جشن برپا می شود، به خصوص در بین اقوام ازبیک در شمال افغانستان. فریما باشنده شهر کابل میگوید:
امین نظر دو پیازه یا عقیقه که میگن، امین یک نظر است که از بیبیای ما بر ما شما مونده. باز امین نظر دو پیازه پخته میکنن، دوستا را جمع میکنن. من خود بهش خداوند بسیار عذر نیاز کرده بودم، خداوند من یک طفلک بوده، باز طفلک ما در فروزگی امین نظر دادم.
عنایت الله باشنده دارالامان کابل میگوید که فعلا عقیقه در کدام مناطق افغانستان رواج است؟
نظر عقیقه یا دو پیازه تقریبا در تمام افغانستان رایج داره، خصوصا در صفات شمال افغانستان، منطقه بدخشان و قندوز و میمنه و مزار شریف و همچنان در خود کابل هم رایج داره. در بعض مناطق کابل هم همین نظر عقیقه را مردم بهش عقیده دارن و را پیش میبرن.
باید گفت اجرای مراسم عقیقه یک نوع شکرگزاری از حضرت حق برای نعمت صاحب فرزند شدن است. اگر بر پایی این مراسم به نظر شما جالب آمده و به یاد نمی آورید که خانوادهتان چون این مراسم برای شما برگزار نکرده باشند، می توانید در هر سنی که هستید برای خود دو پیازه از عقیقه بپزید و همسایه ها و دوستان را مهمان کنید و شاید هم این رسم دلیل برای شکم پرستان باشد که تا الحال ادامه دارد و چون سایر انانات متروک شده نیست. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.